الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللات الدائمة على أدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. این بحثی که نتیجه نهایی برای استصحاب بود یه مقدار طول کشید، اما در حقیقت این مباحثی که گفته شد و احتمالات اینها در کلمات خود علمای اسلام، علمای اصول یا فقه یا قواعد فقهیه از قدیم تا حالا مطرح شده. ما تقریبا سعی کردیم همه رو یک جا جمع بکنیم به یک صورت واحدی در بیاریم. پس کردیم 8 نکته و 8 وجه برای استصحاب و طبعا تصویر استصحاب فرم میکرد از اماره بودن و غیر توضیح داده شد. وجه نهم وجه بود که اصحاب ما رفتن که طبق اخبار باشه و عرض کردیم تعابیر خبری ما در پیش اهل سنت نیست، اونا هم به همین اخبار تمسک کردن لکن به زمینه قیاس و یک روایت اگر مثلا ولی ابن علام است دیگر، لکن ما تعابیر بیشتری داشتیم و اینی که اصحاب متأخر ما از قرن 12 هم به بعد به همین اخبار عمل کردن و منشأ رو آوردن به حجیت استصحاب شد. و به مناسبت اخبار عرض کردیم متن لا تنقض الیقین به شک حدودا 12 احتمال برش ذکر شد، یعنی 12 8 قاعده را اهل سنت از این کلمه الیقین لا یزول به شک و 4 احتمال هم در مجموع کلمات که در یکیش در اهل سنت هم هست اون وسواس. این 12 وجه گفته شد. میمونه این مسئله اخیر، مرحله اخیر، کیفیت استظهار. یعنی اگر ما نصمون این باشه لا تنقض الیقین به شک، چی از این میشه استظهار کرد و کیفیت استظهار. ما عرض کردیم یکی از مسائل مهم در مباحث علوم اعتباری در اعتباریات، چه علوم چه غیرش، یکی از مباحث مهم اون مقدار دلالت لفظیه، یعنی اون دلیل لفظی رو باید کاملا تحلیل بکنیم چه به لحاظ مفردات و چه به لحاظ هیئت ترکیبیش. کلمه یقین توضیحاتش گذشت، توضیح نهایی هم بلد و شک هم که توضیحاتش گذشت. نقض هم عرض کردیم در عبارات روایات ما نقض آمده که معنی سست کردنه، در عبارات اهل سنت یزول آمده الیقین لا یزول به شک که به معنای نابود و اعدامه نه به معنای سوز کردن. خب این راجع به مفردات بود که گذشت. و اما هیئت ترکیبی اگر ما باشیم و این هیئت ترکیبی لا تنقض الیقین که به صیغه نهی هم مخصن خونده بشه لا تنقض الیقین به شک، عادتا اینطور مراد میشه باید طبق ظواهر لفظی فرض بر این باشه که هم یقین هست هم شک هست، باید هر دو باشه. یعنی وقتی گفت لا تنقض الیقین به شک فرض هر دو رو کرده، هم یقین رو هم شک. و از اون ور هم جنبه تکلیف داره لا تنقض یا لا یزول ولو به صیغه نفیه، لکن جنبه تکلیف داره، یعنی باید در اختیار انسان باشه که انسان بتونه رو انجام بده یا انجام نده. اگر ما باشیم و این تعبیر لا تنقض با قطع نظر از احتمالاتی که داده شده، این تصویرش باید اینجوری باشه که باید فرض یقین بکنیم، فرض شک بکنیم، اینجوری باید و فرض این نکنیم که احدهما میخواد دیگری رو از بین ببره. اگه بخواد احدهما دیگه فرض هر دو نمیشه. مثلا کسانی که گفتن در استصحاب شما شک رو منفی میکنین، ملغی میکنین، این نباید مراد بشه، چون فرضش اینه که هم یقین هست هم شک هست. یا اگر قاعده شک ساری که انسان یقین به یک چیزی پیدا میکنه بعد در همون یقین شک میکنه، اصطلاحا میگن شک ساری، یعنی خود یقین متزلزل میشه فی ذاته شک در خودو، اینم نباید مراد از حدیث باشه، اینم نمیشه مراد از حدیث باشه. چرا؟ چون در اینجا فرض اینه که هم یقین و هم شک هر دو موجودند. دقت کن این نکات فنی استظهاره. اصولا تو مقام استظهار باید اون ظرافت های لفظی رو در نظر گرفت. باید فرض بر این داشته باشیم که هم یقینی هست هم شکی هست و هر دو هم فعلی هستن. این طور نیست که یکیش از بین بره به خاطر دیگری. مثلا در همین روایتی که از پیغمبر نقل شد، ابتدا هم فرام فلیت ره شک ولی ابن علام استقر، خب اونجا شک رو الغا کرده. این لا تنقض الیقین به شک با این نمیسازه، با فلیت ره شک، چون فلیت ره شک این شک بره پی کارش. خب این با ظاهر روایت که لا تنقض الیقین به شک که هر دو هست، هم یقین هست هم شک هست، خب روشن شد. از اون ور مثلا اگه گفتیم استصحاب یک نوع تصور تصرف در همون یقین شما رو توسعه بده، اینم با استصحاب نمیسازه. چرا؟ چون این تصرف یک تصرف وجدانی است، این متعلق نهی نمیشه. لذا اگر ما باشیم و این تعبیر، این بیشتر به یک نوع حکم میخوره نه به یک نوع تصرف در ادراک ما، ابداع مثلا ابداع بکنه اون یقین سابق رو در مرحله بقا ابداعاً باقی باشه، به اینم نمیخوره. اگر ما عرض کردم حالا کار نداریم به مجموعه احتمالاتی که داده شده، ما هستیم این تعبیر میخواییم کیفیت استظهار رو خدمتون عرض بکنیم.
چی بود این احتمال آخر؟ فهمیدین نمیشه؟
که تصرف بکنه در یقین، ابداعاً یقین به حدوث رو یقین به بقا قرار بده، این تکلیف بشه نیست، خوب نداره. این اصلا خودش حالت ابداع نفسه، حکم به این نمیخوره. مضافاً به این که این معناش این است که شما یقین رو ببین، شک رو کلن لغوش بکنه، الغایش بکنه، اینم باز نمیسازه، با ظاهر حدیث نمیسازه. این نکات رو که من عرض میکنم برای این که قاعده عامه است، برای این که در هر جا شما مبتلا شدین این ظرافت های لفظی رو در نظر بگیریم. ما اصولاً انشالله در بحث مکاسب امروز هم فکر نمی کنم برسم، انشالله فردا جلسه آینده یه توضیح میدیم که یکی از راه‌هایی که اصولاً در اصول کلن مطرح است برای استظهار، یکی از راه‌ها این است که ما به همون دلالت‌های لفظی نگاه بکنیم، مخصوصاً در امور اعتبار، در علوم در امور اعتباری که اینها واقعیت ندارن، به همون مقدار ابراز اعتبار میشن، ما باید همون مقدار ابراز نگاه بکنیم و اون رو تحلیل لغوی بکنیم و قانون و حکمی رو که میخوایم از اون در بیاریم مبتنی بر اون تحلیل لغوی باشه. این اساس کار اینه. مثلا فرض کنید اقم صلات لدلوک شمس، عرض کردیم عده از اصول اهل سنت وقتی اینو میخوان تفسیر بکنن میگن اقم صلات تکلیفه، انشاءه لدلوک شمس اخباره. خب این رو ما باید در مدلول قانونیش که حکم وضعی و حکم تکلیفی در میاد، یعنی حکم قانونیش، بحث قانونیش جای خودش، مدلول لغوی رو هم باید حساب بکنیم. مثلا مدلول لغوی اقم صلات لدلوک شمس، دو تا حکم ازش در میاد، یکی حکم یکی اخبار، دو تا مطلب در میاد. یا در حقیقت همون دلوک شمس هم تتمه اقم صلات، اونم اعتبار شده، دلوک شمس هم اعتباری، دقت میکنه. لذا انشالله تعالی من چون سابقا در بحث مکاسب عرض کرده بودم در اصول هشت فضا به اصطلاح امروز و بعضا پارادایم بهش میگن، هشت فضا فرض کرده میشه تو بحث مکاسب دو مرتبه تکرار میکنه بحث. یکی از فضاهایی که ما مطرح کردیم که اصولا در فضای اصولی خیلی تأثیر گذاره بخش لفظی و تأمل در مدلول لفظی، اون رو تحلیل کردن، خود لفظ رو تحلیل بکنه. وقتی میگه لا تنقض الیقین به شک، حالا کار نداریم با استظهاراتی که علما کردن و قواعدی که از این در آوردن، ما باشیم و این تعبیر، اولا حکم از توش در میاد، یک نوع ابداع و تصرف از توش در نمیاد، ثانیاً حکمی که در میاد حالا یا نقض یا زواله، چون اهل سنت زوال گرفتن در روایات ما نقض، نقض البته نقض ممکنه معنی زوالم باشه، یعنی از بین ببره، اما اساساً نقض کلتی نقضت قزلها، نقض سوس کردن شل کردنه، اساسش اینه، انتقاضش اینه، لازم نیست که حتما از بین ببره. اون وقت مسئله یقین و شک هم فعلی شده، یعنی هر دو مفروض هست، یعنی الان مفروض ایشان اینه که هم شما یقین دارید هم شک دارید، لذا اگر بخوایم بگیم مثلا من با مثال، این مراد این است که یقین شما باقی است، گفته لا تنقض مراد یقین، این امکان داره نه اینکه امکان نداره، لکن اصطلاحا به حسب اصطلاح علمای بیان بهش میگن کنایه. چون ما عرض کردیم در بحث همین مکاسب به مناسبتی مجاز و کنایه و یعنی مجاز مجاز مرسل، استعاره و تشبیه و اینا اصطلاحات خاص خودشونه، این اصطلاح هم بهش میگن کنایه. مثل زیدون کثیر رما یعنی جوادون، این ممکنه خوب دقت کنید، چون این اگر مراد اون باشه معناش این است که یقین شما باقی است، شک رو الغا میکنی یقین باقی است، در ظرف شک یقین باقی است، طبعا چون شک دارین میخوره به اعتبار و ادعا، یعنی ابداعا شما یقین رو میبینین، این میشه استصحاب به تصور.
شک هم در واقع نیست،
شک
یقین رو
بهتون
شک
کنیم که
بعد شک
داره
طرف
میبینیم،
میشه
حضرت بگی یقین داشته باشه، لذا ابداع میکنه در یقین، ابداع میکنه. ببینید شما اگر یک حالت راجح داشتین، ادراک راجح داشتین، خوب دقت کنید، اگر اونو تکمیل کردین میگن حجت، اگر تکمیل نکردین ابداع کردین میگن اصل عملی. در حجت هم شما شک دارین اما تکمیل میکنه. مرحوم نائینی تفسیرش از حجت اینه، این تفسیر مرحوم نائینی، مرحوم آزیا، مرحوم آقای خویی، تفسیر متعارف نجفی ها، یعنی الان اصولین متأخر شیعه، چون عرض کردیم بحث حجت، خوب دقت کنید، ما اینقدر گفتیم که دیگه انشاءالله در چیزی که شأنیتش طریقیت صرفه، شأنش طریقیت صرفه، این بحث مشکلیه، چیزی که طریقیت صرف داره مثل خبر واحد، این که این حجت باشه یعنی چی؟ این که کارش طریقیته، چیزی ایجاد نمیکنه، مثل حکم قاضی نیست مثلا من با مثل، مثل تزکیه نیست، سوق مسلمان نیست، مثل ید نیست، حتی مثل قرعه هم نیست، حالا قرعه بازه کم اونم تقریبا همونطور، اینی که طریقیت صرف داره، این که بحثی که از اوائل معتزله و اشاعره مطرح کردن، فقها و اصولین اهل سنت مطرح کردن تا رسیده به زمان ما، یکی از اساس فهم بحث اصوله، چیزی که شأنش لزوم، شما فکر بکنید اینی که گاهی اوقات می‌بینیم مسائل اصولی براتون همچون مبهم میمونه، چون اون زاویه بحث درست براتون توضیح نمیده، این زاویه بحث، چیزی که شأنش طریقیت صرفه، مثل عینکی که شما خارجی می‌بینید، مثل همین شیشه که الان شما پشت شیشه می‌بینید، این شأنش طریقیت صرف، مثل ابن قبه و عده از معتزله میگه اصلا حجیت برای این معقول نیست، اما اشکال معروف ابن قبه، اونایی که میگن حجیت معقوله باید بیان بشن تصویر بکنن حجیت چطور برای این چیزی معقوله، چون این طریق صرفه، طریق صرف گاهی به واقع میرسه گاهی نمیرسه، این چیزی نداره ایجاد یک مصلحتی بکنه، لذا عده زیادی از اهل سنت آمدن عرض کردم این خیلی ظریفه، چون متاسفانه ما بر اثر اینکه با اونها محشور نبودیم، اصول ما مثلا ما یه چیز اصول اینا رو گرفتیم علامه آورد در کتابهاش، بعدا به یک صورت مختصرتری در معالم و بعد اصلا صورت دیگری شد که ما خودمون کارش کردیم تو قوانین و اصول، و بعدا دیگه از زمان تمام شیخ میگه اصلا کلا چیز دیگه شد اصول ما، یا عالم دیگه رفتیم اونها عالم دیگه هم. قرص این که این نکته رو خوب دقت کنید، اون بحث تصویب اساسا تو اجتهاد مطرحه، نه در بحث مثل خبر، مثلا فران خبر راوی نقل کرده، حال نمیدیم، حال بحث از صحیح نمیدیم مطابق واقع هست یا نه، اجتهاد یعنی این نکته رو دقت کنید، موضوعی که قطعا ما میدونیم این قطعا رو ابتداعا صحابه به کار بردن چون محدود بود، قطعا میدانیم حکم ندارد، ببینید چرا قطعا، چون در قرآن نیست، کسی هم از صحابه از پیغمبر نقل شد، قطعا روشن شد، موضوعی است که قطعا میدانیم حکم ندارد، این رو چه کار بکنیم، آمدن عده‌ای گفتن در موارد مشابهش نگاه میکنه، لذا خوب دقت کنید اگه بخواید شما به اصطلاح امروز قیاس رو معنا بکنید، قیاس دائما من تمثیل منطقی نیست، اشتباه نشه، اون معنای جامع قیاس فضا سازیه، یعنی میایم در شریعت فضا سازی میکنیم این موضوعی که حکم نداره با اون مواردی که حکم داره با کدوم یکی نزدیکتره، اینه مثلا قیاس. اون حکم رو در این قرار میدیم. پس خوب دقت بکنید، مفروضشون این بود که حکم واقعی نداره. خوب این لذا من همیشه عرض کردم در باب اجماع و قیاس این دوتا از زمان دومی تو اسلام وارد شد، در اصول در فقه این دوتا قیاس و اجماع توسط او وارد شد. مشکلات اجتماعی هم پیش اومد، مجموعه قضایی بود که حالا نمیخوام بگم چون چند بار گفت، و لذا عده‌ای قائل شدن که میشه حکم الله، لذا لفظ تصویب رو به کار بردن که این ثواب. حالا روایت هم داره الحاکم دشته، تعبیر اونا در صحیح بخاری اینطوره، الحاکم دشته فعصا فلهو اجران و اخطا و اذا اخطا فلهو اجران واحد. ببین دقت بکنید، این الحاکم اگر ما بزنیم به احکام حکومتی مشکل نداره، چون احکام حکومتی غالبا موضوعات متغیرن که حکم ندارن. ما با فلان کشور تجارت داشته باشیم، خب این که ممکنه حکم نداشته، به مصالح به زمان عوض میشه. لذا خوب دقت بکنید، تصویب در احکام حکومتی کاملا متعارفه. الان مسئله اقتضا میکنه با شرکت های فرض که مثلا آمریکایی معامله نداشته باشیم، با شرکت های مثلا چینی معامله نداشته باشیم، چیزیست که زمان اقتضا میکنه و حاکم تصمیم خودش. اشکال کجا بود؟ از این احکام موقت حکومتی حکم دائمی شرعی در بیاریم. یک مقداری هم که بعدها در دنیای اسلام مشکلات پیدا شد مال این بود، مخصوصا که از احکام موقتی اولی و دومی، حالا سومی کمتر، اینا احکام دائمی در آوردن. این مشکل اونجا درست مثلا ریشه اشکال در دنیای اسلام. این غیر از بحث این که مثلا در قرن دوم سوم فرض کنید روایتی رو از فرض کنید مثلا عبدالله بن عباس نقل کردن قبول بکنید، حالا بحث رو ظاهرم صحیحه، این روایت مطابق با واقع هست یا نه، این مطابق با واقع و واقع نبودن این طریقیت صرفه، اون بحث طریقیت صرف نیست. دقت بکنید، اون میاد فضا سازی میکنه، میگه ما اگر احکام شریعت رو همه نگاه بکنیم این مورد که قطعا حکم نداره اینه. شما میگه ما از کجا میگیم؟ ابن حزم میگه چون به ما نرسیده، در قرآن نیست پس قطعا نداره. ابن حزم از این راه میاد. حالا ابن حزم متفاوت 453 سکر میکنه. حالا ایشون رو بذاریم کنار، صحابه برشون مطلب راحت بود که مثلا قطعا نداره. لذا من همیشه عرض میکنم در حقیقت قیاس یک نوع فضاسازیه، این که مثلا تمثیل منطقی این نیست، نه یه نوع فضاسازیه. البته در مواردشم تمثیل چون هم فضاسازیه تمثیل من. بعدها که بحث حجیت پس اون بحث تصویب اینجوری مطرح شد، روشن شد براتون؟ مفروض این است که واقعی نیست، ما با فضاسازی گفتیم حکم اینه، ولی لذا یک سوال مطرح شد، اگر نیست اصابه یعنی چی؟ خب نیست دیگه، اصلا چی یعنی چی اصابه؟ اگر شما فرض میکنی نیست، فرضتون این گذاشت، شما خیلی اون حالا درست اهل سنتی جوریان، اما به هر حال اینطور نیست که خیلی خیلی باشه ملتفت داشت. خب صحبت این پیش میاد که اصابه یعنی چی؟ میگن اصابه یعنی این که اگر خداوند متعال حکم قرار میداد این بود، چون این با مجموعه شریعت میسازه، با مجموعه شریعت این میسازه. فرض کنیم مثلا حد شرب خمر که گفتن نیست، زمان دومی دامادش یعنی شوهر خواهرش خمر خورد، شراب خورد و بعد بحث شد که چیکارش بکنن. حالا بین صحابه اینطور نقل میکنن که علی بن ابی طالب فرمودن خب میگفتن آقا حد شرب خمر در قرآن نیست، از پیغمبرم نقل نشد. حضرت فرمودن در حدودی که در قرآن حدوداً 4 یا 5 تا از حدود آمده، مثل محارب و سرقت و اینا. حضرت امیر طبق اون صحبتی که فرمودن با فضا سازی گفتن این به حد قذف نزدیکتره، شرب خمر با حد قذف، با سرقت و زنا و محارب و اینا خیلی نزدیک نیست، با این یکی نزدیکتره و اونا هم قبول کردن، لذا حد داره برش قرارن 80 تا. البته ما هم تفصیل این روایت توی منابع ما هم به سند معتبر هم آمده، اما به ذهن ما خیلی واضحه که لسان تقیه است، وقتی اینا میان اینو میگن درسته حد شرب خمر در قرآن نیست، در روایات نیست، در سنت پیغمبر نیست، لکن وقتی با این فضا سازی نگاه کردیم، یک دو خوب دقت کنید، این فضا سازی هم از مجتهد باید باشه، از هر کسی قبول نمی کنه. مثل اینکه شما فرض کنید ببین پیش یک دکتر یه جوشونده بهتون میده، این جوشونده رو از دکتر قبول میکنن، اما از یک پیرزن قبول نمیکنن، از یک دهاتی مثلا، از یک بیسواد، از یک امی قبول نمیکنن. اگر این فضا سازی از یک مجتهد و صاحب نظر باشه اینو قبول میکنن. این سر مسئله تصویب و مجتهدین و این حرفا از اینجا پیدا شد. روشن شد؟ تصویب هم به این معنا، چون فرض اینه که نیست، تصویب معنا داره که تصویب هم به این معنا که اگر خدا جعل میکرد همینه جعل میکرد
نیست، یعنی اینکه به دست ما
نرسید چون پیامبر گفت نه خیر، اونا میگوتن نیست که نیست،
ان الله هم نیست،
نیست اصلا. خوب داره میگم، چون خیلی، چون این غیر از مسئله خبره، خبر طریق اصلا دقت فرمودید، پس اون بحث این بحث تصویب از زمان صحابه هم شروع شد.
آیا معتقد بودن که اصلا نیست پس چرا میخواستن؟
خب میگن باید داشته باشه. یه تصور این بود، حالا که نیست پس ولش بکنیم، ازاد البرائه. دیدن موارد زیاده گیر کردن، هی بگن اصول اصول. لذا اگه شما دقت بکنید تو دلیل انسداد رو چون کم میخورن، در دلیل انسداد میگه ما چون میدونم احکام هست، آیا میشه ما هر جا یقین پیدا نکردیم اصل مراجعه کنیم؟ میگه نه، شریعت به هم میخوره. یکی از مقدماتی که میگه شما به زن برگردیم، حالا همین دیگه از این نکتهش من عرض کردم، این دلیل انسداد از همون صدر صحابه مطرحه، لیکن به این شکلی که در کتب ما آمده نبوده. مشملش اینه که احکام شریعت هست، خیلی هاشه نمیدونیم، موارد علم ما محدوده، بقیه رو چیکار بکنیم؟ یا احتیاط بکنیم یا اصل براءت جوری کنیم؟ اصل براءت و احتیاط که اصل حرج شدید است و اختلال نزاع. لذا نتیجه گیریش این بود که به زن عمل بکنه. از کردم بعد هم که یواش یواش دامنه فقه توسعه پیدا کرد، گفتن اگر بنا شد زن حجت باشه، خب علم به طریق اولا حجته. این مفروغان ان شد، این بعدها عنوانش این شد که حجت علم ذاتیه، حجت ذاتی علم اینطوری در دنیا اسلام رواج پیدا کرد. من توضیح هم داده شد که در میان واقعا دنیای شیعه هم کسانی که ابتداعا صراحتا مقابل این ایستادن اخباری ها بودن، آمدن حجت علم منکر شدن. یکی از مباحث اصلی اخباری هم همیشه همینه، اونا گفتن نه، احکام توسط شریعت قرآن و سنت رسول الله و توسط اهل بیت هر دو تفسیر شدن و جایی نیست که ما بخوایم به زن و این حرفا مراد به علم، به علمی که خودمون خیال میکنیم باید از همین راه باشه، غیر از این راه هم درست نیست، حتی اگر علم هم نیاد، اگر علم از غیر راه هم اومد حجیت نداره. حالا این بحثی است که ما صاحب. خوب دقت، بعدها که بحث خبر آمد، مثلا همین خبر ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا حرم اكل شيئا، خب یه حادثه ایست که هم جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه، هم عبدالله ابن عباس. خیلی عجیبه، از صحابه هم کسی غیر از این دوتا ندارن. یه قصه ایست که یهود خداوند برشون دنبه رو حرام کرد و دنبه رو آب میکرد، روغن که روغن میفروختن در سال حجت الوداع به اصطلاح، در یا فتح مکه یا سال هشتم، به نظرم سال هشتم، گفت پیغمبر به دیوار کعبه تکیه داد، بودن خندهشون گرفت که یهود این کارو میکردن. بعد پیغمبر رو ان الله اذا حرم شی، البته اونجا داره که لعن الله الیهود، خداوند بر اون حرام. خب این دو نفر این حادثه رو نقل کردن، دقت کن، عبدالله ابن عباس که حدود 10 سالش بوده، جابر ابن عبدالله که حدود 22 سالش بوده. تصور میفهمم عبدالله ابن عباس صدر قصه مثل هم دیگه است. عبدالله ابن عباس میگه پیغمبرم بعد فرمود ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه. خب این خیلی مهمه در فقه تاثیر گذاره. این یه تیکرم جابر نقل نمیکنه، تصور خارجی بفرمایید. اینی که در اول مکاسب برخوش مکاسب و معمول قاعده عامه آورده، این رو جابرم نقل نمیکنه، عبدالله ابن عباس نه. حالا لطیف سرش، هر دو قسمتش، چه بخش یهود چه این زلش، اصلا در روایت اهل بیت نیامده. همچون مرحوم شیخ توجه هم فرمودن این روایت موجوده، این روایت صدرن و زیلن منحصرن در کتب اهل سنت، تو صحیح بخاری هم نیست، تو کتاب معتبرش هم نیست. صدرش الان شک دارم، اما ذیلش مسلم تو صحیح بخاری نیست. دقیقا هم توی اصلا ذیلش که ما توی این کتاب ساست نباشه، ان الله الا حرم اهلشه، نگاه کن تو ذهن هم از غیر ساست یکی دیگه از این کتب از ساستش رو نقل میکن. دقت فرمودید؟ ببینید بحث دقت در اینجا چیه؟ صحبت باید طریقیته. اینجا دیگه بحث اجتهاد و استنباط و فضاسازی نیست. آیا این مطلب پیغمبر فرموده یا نفرموده؟ در کتاب احکام عامدی نوشته در بحث حجیت خبر هم همون تصریبی رو که در اجتهاد گفتن اینجا هم گفتن. میگم در چیز نیست، در ساست نه، غیر از مسند هم به نظرم یه دیگه هست، در غیر از مسند احمد یه دیگه هم مال ابن عباس هست.
پس که تمام مسند ابن عباس
هست؟ نه میدونم، غیر از اونم یک مصدر مستقل داره، نه اینکه او از مسند گرفته باشه، به ذهنم میاد مصادر مستقل. دقیق فرمونید چه میخوام عرض کنم خدمتون؟ پس خوب این مطالب رو دقیق بفرمایید. چیزی که شأنش طریقیت صرفه یعنی چه حجته؟ اینه میگه مخواهید شما هی فکر بکنید روی این، ولذا مثل ابن قبه قائل شد که امکان نداره چیزی که شأنش طریقیت صرفه، امکان جعل حجت. مرحوم نائینی آمدن گفتن چرا؟ چیزی که شأنش طریقیت صرفه اگر طریقیتش ناقص باشه، کاشفیتش ناقص باشه، حجیت یعنی تتمیم کرده اون کاشف ناقص رو تام قرار داره. اگر اینجور شد میشه حجت، میشه اماره، میشه دلیل. اما اگر ابداع کرد چیزی رو تازه قرار داد غیر از جهته کرد، میشه اصل عملی. ببینید اگر آمد گفت شما یقین به حدوث داشتین، یقین به زنده بودن زید دیروز داشتین، خب دقت بکنید امروز مثلا دیروز خب دیدیم باش صحبت کردیم از 100% هم گذاشته، امروز به خاطر اینکه یک روز گذاشته شده 95%. اگر آمد گفت که این 95% رو شما من میام 100%ش میکنم، این معنای این است که استصحاب مفید زنه، از باب زن حجت. حجیت استصحاب مثل خبر میشه. اما اگر آمد گفت دیروز یقین داشتی، امروز هم یقین هست، ببینید ابداع میکنه بقای یقین رو، این میشه اصل عملی. پس اگر تتمیم کشف کرد میشه حجت و اماره.
عبارتش چی میشه اگه بخواد تتمیم بکنه؟ چی باید بگه
اگه بخواد چی بکنه؟
تتمیم بکنه
الیقین و باقی بلا تنقض نمیشه بگه.
نه میگه 95% تا 100% ببین.
آه میگه لیس لک انت شک. ولذا نائینی هم همینطور و انصافا هم اگر اون حدیث رو تو حدیث سند روشنی نداره، لیس لعهد من موالینا التشکیک فی ما یرویه عن ناسقاتنا، این تصاهم با مبنی نائینی هم میخوره. میگه شارع اگر آمد ازاله شک کرد، تطمیم کشف کرد، این میشه حکم. لیسه نیست عبارت، نمیدونم حالا لا عذر لعهد این هم چیزی یا لا ینبغی لا عذر، لا عذر بنظرم، حالا من لیسه به زبان ما مشهور شده اما این متن حدیث نیست، من خودم بگم حالا لا عذر لعهد. میگه متن حدیث چون از گفت ایام جوان در مدرسه در نجف تو ذهن ما لیسه، لذا دقت فرمودین چی میخوام عرض کنم. میگه شک رو برداشت، اگر شک رو برداشت، ببینید حالا مثلا در همون روایت اهل سنت گفت ولیت ره شب، شک برداشت. بعد چی گفت؟ ولی ابن علام از سیغن. تا گفت ولی ابن، این احتمال داره اصل عملی باشه، ولی ابن چون بنا گذاشتن یعنی این که این تو ببین اون مستقیقا هست، اون خب احتمال اصل عمل. پس اون نکته فنی هم فکر میکنم براتون روشن شد. و در استصحاب چرا اینا مشکل دارن؟ اون مشکلش اینه، یقین به حدوث نسبت به مرحله بقا یک ظنی میاره، اگر القاء شک کرد میشه از باب امارات، حجت میشه از باب. اگر القاء شک نکرد گفت من یقین رو میبینم، میشه اصل عملی. پس اگر ما باشیم، حالا بحث برگردیم به بحث خودمون، این نکات و ظرافت ها رو خوب ده، چون این ظرافت ها در مباحث اصولی فوق العاده تأثیر گذاره. اینا رو من هی تکرار میکنم چون هدف من این میگه بره تو ارتکاز شما، چون وقتی مطلب زیاد تکرار شد میره تو اون ثوابت ذهن و رسوخ در ذهن و در نفس پیدا میکنه و جزء مرتکزات میشه. این باید وقتی گفت لا تنقض الیقین به شک، دقت کنیم. اگر ما باشیم نه اماریت استصحاب در میاد نه اصل عملی، یه حکمه میگه اگر یقین، اگر ما باشیم، ظاهر بحثه لفظی دارم میکنم، ما باشیم نمیگه لا لیس لاحد من مولانا تشکیک، شک نکن. این مفادش این نیست که شک نکن، این مفادش اینه که یک یقین فرض میکنه. اینو من امروز یه درس قرار دادم برای که این در کل ابواب فقه و اصول برای شما تأثیر گذاره که ما استظهار چه معنایی بکنیم. این میگه، نمیگه شک نکن، نمیگه یقین تو باقیست. این اگر میگه تو شک نکن، این اماریتش اثبات. اگر میگفت یقین تو باقیست، اصل عملیش اثبات. آمد گفت لا تنقض الیقین، لا یزول یقین و شک. این لا یزول یا لا تنقض، این به معنای این است که حکمه، اصلا جعل کرده، قانون قرار داده. مثل که میگه نماز بخون سله، این لسانش لسان حکمه.
استاد، سوال این که با توجه به این که الان میخواد یقین و شک فعل فعل باشه، اون لحظه فعلی شک بالفعل
به یقین بالفعل،
یقین بالفعل رو چجوری داری معنا میکنی؟
خب باید اینجور معناش میکنیم دیگه. اگر نشد، منسجم نشد، اون وقت مجبوریم کنایه بگیریم.
نه همینو میخوام عرض کنم.
اگر شد که خب تمام، وقت لذا مثلا ببینین اعتق عبدک عنی تصدق به مالک عنی، یا خب نمیشه، اگه مال توست از من نمیشه که، این دوتا با هم دیگه نمیشه. چون نمیشه، پس معناش این است که اولا مال تو به من هبه بکن، معناش اینه دیگه، بعدم از طرف من وکیلی مال من رو صدقه بده. این تصرف برای چیه؟ چون میگم با ظاهرش که نمیشه، تصدق به مالک عنی که نمیشه که.
یعنی تصرف اینجا با فرض اینکه یقین فعلیه، تصرف
قهریه، تصرف اداره قهریه. حالا ببینید، شما باید ببینید چه تصرفی. یک، آیا ممکن است ما با همین ظواهر قبول بکنیم و تصرف هم درش نکنیم و حکم بگیریم با اون معانی؟ من 12 تا احتمال، 8 تا قاعده و 4 تا احتمال. ما مثلا فرض کنیم با شک ساری نمیسازه،
شهنیت اشاره هم
طبعا تصور میشه دیگه. خب یعنی شأنیت شارع مقنن، یعنی وقتی گفتیم حکم، یعنی در دایره تقنین امر قانونی است، امر به اصطلاح حقوقی است، بالا میزه امر قانون به او شامل. دقت فرمایید، من میخوام ذهنیت رو اول آم. پس شما باید تو این 8 قاعده ای که از این گفته، مثلا یکی از اون قواعد اساطیر الحقیقه است، این ممکنه بگیم از این لفظ در میاد. چرا؟ چون میگه مراد از یقین یعنی حقیقت، مراد از شک یعنی مجاز. لا تنقض الیقین به شک، یعنی تو خودتو متعبد بکن به حقیقت، به مجاز گوش نه. ممکنه تصور این لفظ معنا ممکنه، حالا این خیلی بعیدم بود. این معنا که لا تنقض یعنی تو رفعیت نکنه از معنای حقیقی که یقینی اونه به مجرد شک. اینجا فرضش اینه که هم یقین محفوظه، هم شک محفوظه، هم حکم محفوظه، هم نقض و زوال محفوظ، همه چیزش محفوظ، هیچ مشکل نداره. انشاءالله
روح معقلایی نیست، چون
خود اوغلا حقیقت و مجاز نمی‌دونه، چرا کسی که سوال پرسید. بله، اون بحث اشکال من بود، اون بحث حمله بر حقیقت میثاق اوغلایی جای اصل نیست، جای تعبد. حالا اون بحث، بله اون بحث دیگه اینه، یعنی که خود بنده گفتم، دیروز بود درس بود، دیروز بود خود بنده در درس لذا گفتم این نه اماره است. حتی ما گفتیم اصلا ظهورات مفید زن هم نیستن، چه برسه به اصل عملی. این اصطلاحا یه میثاق عقلاییست، یه میثاق عقلاییست. آب یعنی آب، بیار یعنی بیار. این که آب به معنی دیگه باشه، بیار به معنی دیگه باشه، این دلیل میخواد. میثاق عقلاییست اصلا. لکه میخوام بگم ببینید اساطیر الحقیقه با این میسازه. معنایی که وسواس، که من معنای 11 گفتم، مینم با این میسازه. که من عرض کردم اصولا روایت لا تنقض الیقین رو پدر مرحوم شیخ بهایی با عنوان زوال وسواس شاه طهماسب آورد. ایشون اوائل دولت صفوی، اون به نظر وقتی این پیشون هنوز پایتخت صفوی قزوین بودن، از اصفهان نیامده بودن، ایشون در قزوین پیش شاه رسید. ایشون دید شاه وسواس داره، این رساله عقد طهماسبی، این چند تا اسم دیگه هم داره، این رساله عقد طهماسبی رو برای همین جلسه که شاه از وسواس در برداره. تصادفاً این معنا با ظاهرات هم می‌سازه، اینم بد نیست. لا تنقض الیقین به شک، تو یقین به وضو داشتی، وسواسی شد که وضوی من از بین رفت. به این دست تو خودت رو متعبد بکن به وضو. ببینید میسازه هم حکم باشه استصحاب نباشه، یعنی ظواهر الفاظش تصادفت با این معنا میسازه. این معنایی که مرحوم شیخ حسین حارسی، شیخ حسین ابن عبدالصمد حارسی رحمه الله، ایشون میخواست از روایت در بیاره برای اینکه جلو وسواس شاه رو بگیره. تصادفا به ذهن من به لحاظ قواعد لحظه این معنا میسازه،
یعنی مال لحظه یه که همون لحظه‌ای که داره وضو میگیره.
نه بعدش،
بعدش که مال قبل بوده دیگه.
میدونم، میگه تو وضو گرفتی که یقین داشتی، شک میکنی حدثی صادر شد، خوابت گرفت، شک نکن، به شک اعتماد نکن. نه اینکه میخواد بگه یقین تو باقیه، ها دیگه اصلا دست از اون یقین بر نداد و دنبال همون برو وضو. حکمم هست نماز تو بخون، کارات انجام بده، مراد اینه لا تنقضی یقین بشه. تصادفا این که من معنا 11 ام قرار دادم، این معنا 11 هم از این در میاد، انصافا مشکل نداره، یعنی میتونیم محافظت بکنیم به تمام. اما اگه بخویم استصحاب رو، اگر استصحاب رو هم به معنای حکم بگیریم، اونم در میاد، نه به معنای ابداع. بگه اگر شما یقین داشتید شک در بقا، خود قطع شک در بقا بود، اینجا هم یقین محفوظه، هم شک محفوظه، هم حکم به عدم نقض محفوظه. حکم یعنی شما بنا بگذار آثار وضو رو باز کن، به هم نزن، دست از اون یقین به وضو بر ندار. انصاف و لزام اگر ما باشیم و ظاهر این حدیث از توش استصحاب در میاد، اما معنی حکم، نه معنی ابداع بقا. ابداع بقا یقین، یه حکم شرعی شما رو همون یقین رو عمل بکن. معنای دیگری که از این بقیه رو خودتون فرض کنید، معنایی که مرحوم عاشق هادی تهرانی هم کرده، اونم در میاد. قاعده مقتضی مانع، ایشون اصرار داره که قاعده مقتضی مانع ثابته. قاعده مقتضی مانع به اصطلاح ایشان، غیر از اون مقتضی مانع که در رسائل آمده، اگر شما سببی رو، علتی رو ایجاد کردین تا یقیناً موزیل اون نیاد، اون رو باقی ببونین، آثار برش بار کن.
این
نه، شما وضو گرفتین، سبب که آمد یقیناً، شما شک میکنی خوابت گرفت، خوابت نگرفت، حدثی صادر شد نشد، هر چی هم شک کردی از اون وضو چشم لزام امام لعنگی کن تعالا یقین مموضوع اک، از اون وضو دست بر ندار. یعنی چی دست بر ندار؟ نه اینکه وضو یقینت باقیه، تصرف در یقین نمیکنه، تو هنوز عملاً بقا، عملاً عملت روی وضو بگذار. پس اینجا هم به معنای یقین به معنای خودشه، شک چون شک خورده به موزیل.
فرق این با قبلیه چی شدن؟
فرق این با قبلیه، در قبلیه فقط میخواد که بگه تو طبق حالت سابق عمل، این میگه نه، نظرش با حالت، چون از کن در امور اعتباری اون زاویه دید فرق میکنه. در این امر ایشون میگه نه، مرادش نیست که حکم بکنه به بقا، میخواد بگه حکم میکنه موزیل، اگر شک کردید به موزیل اعتنان، به شک در موزیل اعتنان نکن، به مزیل اگر شک کردی اعتنا نکن. نه ببینید ظرافتش فرق داره،
هیچ وقت اون لفظش
برام پس از اول بحث توجه ما الان تمام بحث اون ظهورات لفظیه،
تو هر دو پای اینا درست زاویه بحث متوجه شدید فرق داره، یکی میگه مزیل
دیگه، وقت ما امروز تموم شد، توضیحش خودتون فکر کنید در خانه.